أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. خدمت عزیزان، حضار بزرگوار توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو گفتگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 4 این سوره مبارکه است که در ادامه مباحث پیشین مطرح خواهد شد. آغاز آیه شریف به شکل گزارشی از پرسش از پیغمبر مکرم اسلام مطرح می شود. فرمودی از الونه که سوال می کنند از تو ای پیامبر. می دانیم که در مجموعه آیات شریفه قرآن همین ساختار کلامی چندین بار تکرار شده است. همین عبارت از الونه که هم فعل اون مشخص است و هم فاعل در آن وجود دارد هم مفعول، یعنی هم سوال و پرسیدن، هم سوال کننده مطرح است هم سوال شونده. اینها میپرسند مطلبی رو که بدانند. از چه کسی میپرسند؟ که، یعنی از پیامبر، شما یا رسول الله. چه کسانی میپرسند؟ نوعاً پرسشگران همون جماعتی هستند که پیرامون نبی مکرمند ظاهراً. البته بعضی از سوال‌ها رو که نگاه می‌کنیم و محتوای بعضی از پرسش‌ها رو با اون فکر محدود جامعه جاهلیت عرب و همون مسلمانان حتی نسبت به صدر اسلام نمی‌سازد. یعنی ریشه‌های اون باید فرامرزی باشد، به تعبیر ما فراملیتی باشد. یه پرسش‌هایی است که از این سو و اون سو هم سرایت کرده است، وارد به جامعه اسلامی شده است، ولو ممکنه به شکل تلقینی، و اینها در محضر نبی مکرم مطرح می‌شود و مورد بازخواست و سوال. جامعه جاهلیت عرب هیچگاه شناختی به ذوالقرنین ندارد که بیاید نزد پیامبر و بگوید یسالونک عن ذوالقرنین، سوال میکنن از تو در مورد ذوالقرنین. اینها ذوالقرنین چه میشناسن؟ این کلمه نمیدانن خوردنیست یا نوشیدنیست یا پوشیدنی که در مورد این بخواهند چیزی بپرسند و استفهامی و استفساری از نبی مکرم اسلام داشته باشند. بله، اینها یسالونک عن شهر الحرام، اینها از ماهای حرام میپرسند چون مبتلای اون بودند و گرفتار اون و به اصطلاح درگیر با این پدیده بودند و جنگ ها، قتال ها، آیا چه میشود؟ خیلی از مسائل در این ماهای حرام انجام شده نیست، نشده نیست، این اشکالی ندارد. پس مشخص است پاره از این سوال ها هر چند از زبان جماعت پیرامون نبی مکرم برون می آید، اما ریشه و برخاستگاه اون فراتر از جامعه عرب است. شاید از مانند همین موردی که اشاره کردم که ذوالقرنین باشد، شائبه این چنین به ذهن خطور کند که ریشه پاره از این پرسش ها از جماعت یهود است و یهودیان تلقین می کردند این سوال ها رو، به زبان دیگران منتقل می کردند تا پاسخون رو از نبی مکرم اسلام دریافت کنند. بر دلیل این باب خوبی بود که گشوده شد و سوالاتی است از پیامبر مطرح می شود که قرآن گزارش همون سوال ها رو بهانه می کند و پیرامون اون احکام الهی و خداوندی بارش رحمت الهی است که بر سر امت و جامعه انسانی و مخاطبان قرآن می بارد. فرمود می پرسند از تو حال الان مورد سوال چیست؟ چه چیزی مورد پرسش است؟ مازا احل لهم؟ چه چیزی برای اینها حلال است؟ آزاد است؟ از چه چیزهایی می توانند بهره ببرند و استفاده کنند؟ از لحن خطاب ابتداءً که نگاه میکنیم ممکن است گمان کنیم که اینها از هر چیزی میپرسند. این ما موصول عام است، مازا هر چیزی رو در بر میگیرد. اما وقتی دقت در جواب و ادامه مطالب میکنیم مشخص صحبت از مأکولات است، صحبت از خوردنی هاست. چه چیزهایی مباح است، آزاد است، میتوان خورد و استفاده کرد اینها رو؟ با توجه به جواب و با توجه به لحن نشستن آیه شریفه در قبل و بعد اون، این که خدمت عزیزان گفتیم حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، خداوند سبحان هنگامی که میگوید بر شما میت حرام است، دم حرام است، خون حرام است، چه چیز اینها رو میگوید حرام است؟ آیا دست زدن به اینها حرام است یا نه؟ اون منفعت غالب به بیانی، اون استفاده جاری که همان خوردن و اکل آن و استفاده تغذیه از این موارد است که شریعت حکم به حرمت اون میدهد. اینجا هم بحث این است که در قبال اون حرام چه چیزی حلال است. البته روشن است میدانیم که در نوبت پیشین هم شاید نه نوبت قبل از اون اشاره داشتیم خدمت دوستان عزیز که ما در مورد تصرفاتمون در طبیعت و خوردنها و نوشیدنیهای اصل حاکم جاری در قرآن و در اسلام داریم که اون اصل اباحه مطلقه است، مطلق اباحه یعنی آزادی ابتدایی کلی. به طور کلی در شرع مقدس اسلام همه چیز برای مسلمان آزاد و مباح است مگر خلاف آن ثابت شود. اصل اولی این است که ما از همه چی می توانیم استفاده کنیم و بخوریم الا اون که نهی از اون مورد خاص شده باشد. اصل اولی حرمت نیست که نیاز به دلیل خروج و حلیت باشه. اصل اولی حلیت است تا خلاف اون ثابت شود. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهیون، همه چیز برای انسان مسلمان آزاد است، استفاده و بهره برداری از آن محدودیت و ممنوعیتی ندارد مگر دلیلی بیاید یا بر حرمت یا با تهدید و محدودیت استفاده. پس این روشن منطق اسلام هم همین است. اما چه اشکالی دارد که این سوال مطرح بشه، یه تبیین بیشتری در مورد حکم؟ و خواهم گفت خدمت عزیزان که یه توهمات که نه، یه ذهنیت هایی هم وجود دارد نسبت به این بحث که قرآن الان در صدد بیان پاسخ دادن به اون ذهنیت ها هم خواهد بود. آیه در این حال آیه مهمی است و آیه تا حدی پیچیده است، از جهاتی که بنده سعی میکنم انشاءالله به استعانت از فضل الهی مطلب رو خدمت دوستان عزیز به شیوه متداول مطرح کنیم. فرمود سوال میکنند مازا احل لهم؟ قل احل لکم الطیبات. در یه جمله کوتاه همان سبکی که همیشه قرآن دارد که خیر الکلام ما قل بدل، مفید، کوتاه، سازنده و کافی. بگو پیامبر احل لکم، حلال است برای شما، مباح است برای شما، آزاد است برای شما مردمان مسلمانان. از طیبات، در یک کلمه کوتاه، طیبات برای شما آزاد و مباح است. حالا طیبات چیست؟ طیبات جمع طیب است. طیب، طیب، هنگامی که در تقابل نقطه مقابل اون رو نگاه میکنیم در کلام الهی، نقطه مقابل طیب و طیب خبیث است. خبائث نقطه مقابل طیبات است. این دقیقا روشن است. در شأن پیغمبر مکرم اسلام می‌خوانیم در آیه 156 سوره مبارکه اعراف که این رسول، این پیغمبر بزرگ، از کارها که می‌کند آن است که یحل لکم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات. این پیامبر آمده است که اعلام آزاد بودن و حلال بودن طیبات کند و محدود بودن و ممنوع بودن و حرام بودن خبائث، یعنی دقیقاً تقابل خبیث و طیب رو عرض به خدمتون در آیه قرآن مشاهده میکنیم. خبیث چیست؟ آن کسی که نفس آن چیزی که نفس انسان و فطرت سلیم آدمی، خوب دقت بفرمایید، طبع طبیعی انسان، نه طبع متغیر آدمی، اون طبع سلیم معمولی از نگاه به اون استفاده اون انزجار دارد. ما فیه القذاره، اونی که درش قذارت وجود داره. انسان به خودی خود مگر مجبور باشد و الا هیچ تمایلی به استفاده، بهره برداری و نزدیک شدن به اون ندارد. این رو میگن خبیث. نقطه مقابل اون طیب، ما لا قذارت فیه، آنی که در اون قذارت ندارد. ما تستلز منه نفس، آنی که نفس انسان از نگاه اون، نزدیک شدن اون، دست دادن اون و خوردن اون لذت میبرد، احساس یه دلخوشی میکند، زیبایی میکند. نام این میشه طیب، اون ضدش میشه خبیث. ارجاع قرآن در اینجا به فطرت سلیم انسانی است، به عقل بیدار انسانی است، به فطرت سالم بشری است. فرمود خداوند سبحان احل لکم الطیبات. پس دقت کنید، ریشه معکولات به یه استحلال و یه پاکیزگی فطری و عقلی برمی گردد. این خیلی مهم است، این خیلی قابل توجه است که مشاهده می کنید مبنای کار رو فطرت سلیم انسانی بدون دست خوردگی خداوند سبحان مطرح می کند. تکرار میکنم، نه اون طبع متحول شده. گاه بعض از مزاج ها هست که دیگه اینها نه شوری میفهمن، نه تلقی میفهمن، نه شیرینی میفهمن، جوری شده است که اینها دیگه این اختلاط مزاجی پیش آمده است که این امزجه ترکیب شده است و یه بلغمه ای در آمده است. این پس طبعا نمیتونه تشخیص بدهد طعمی را. میگن دیگه من نمیتوانم طعم کنم چیزی را. نه، اون مزاق و اون فطرت سالمه، پاکیزه دست نخورده، میتواند مبنای تشخیص طیب و خبیث باشد. این اصل اول. و در کنار اون امضاء خود شریعت. شریعت گاه مواردی رو به عنوان طیب مطرح میکند و مواردی رو به عنوان خبیث مطرح میکند. میگوید رجسون من عمل شیطان. در کنار این که عقل هم حکم میکند منصفانه با وجدان بیدار، به اثر سوء مواد، مثلا فرض بفرمایید مخدر این چنینی الکلی، مثلا مشروبات زائل کننده عقل، شریعت صریحا مطرح میکنند این خبیث است، این رجس است، این پلید است، چنین است، چنان است. این مواردی که تصریح میشه در شرع، ماورای اون مواردی که عقل کاملا روشن میکند، تبیین میکند و بازگو میکند. فرمود قل احل لکم الطیبات، این رو مراجعه کنید، به تباع پاکیزه نفس‌های سالم و مشخص می شود که طیب چیست و خبیث کدام است. حالا عرض کردم این اصل اولی ارجاع به فطرت، در کنار اون تبیین اون، به اصطلاح تعیین کردن مصادیق بیشتر برای کمک به ذهن انسان، این رو گاه شرع مقدس اسلام انجام می دهد. اون حساسیت ها و ویژگی ها رو بازگو می فرماید. و ما علمتم من الجواره، جای خوبی است که الان بعد از این ذکر کلی، یعنی یه مصداق کلی، به بیان یه قاعده عام رو ما دست شما دادیم. حالا خوبه به بهانه این سوال شما یه موارد مشکوکی رو، یه مواردی که ممکنه شما سابقه هایی از این دارید، الان با شما در میان بگذاریم. به دنبال اون فرمود و ما علمتم، و حلال است برای شما، مشکلی نیست. آنی که شما می آموزید، علمتم یعنی چی؟ یعنی شما معلم میشید، تعلیم میدید، شما من الجوارح، از جوارحتون، مکلبین، البته مرادمون مکلبین است. عرض کردم آیه یک رویه خاصی دارد که انشاءالله مطرح میکنیم خدمت دوستان. و ما علمتم، خب استعذار دارید، یکی از تعلقاتی که بشر از دیر باز داشته است بحث شکار بوده است. آدمیان از دیرباز به دلیل حال پاره‌ای از خصوصیات درونیشون اهل صید بودن. انسان صیاد است. بشریت صید رو بالاخره گاه پیشه می‌کرده است، گاه به تفنن و تفریح به صید می‌رفته است و صیادی می‌کرده است. منطق اسلام در باب صید این دقت و ویژگی را دارد که صید در اسلام ممنوع و محدود و حرام نیست، اما ضابطه و قاعده ای دارد و اون این است که اگر صیادی و صید برای استفاده وجودی باشد، یعنی برای تأمین مواد پروتئینی، برای تعیین سبد غذایی. اگر برای چنین چیزی باشد، صید و شکار در اسلام مباح است، مجاز است، به اندازه و غایت، به مقداری که حاجت رفع شود، به مقداری که از بحث اقتصادی است و مسیر آن. اما اگر صید برای این نباشه، یعنی اگر صید به قصد تفنن، به قصد تفرج و به قصد لذت بردن، این که تیر در چله کمان نهاده شود، رها شود، یه حیوانی به خاک و خون بکشد و ما یه لذتی ببریم که ما با تیر اول زدیم، فلانی با تیر دوم زد. این که ما گلوله رو رها کنیم، این خشاب رو پر کنیم، بزنیم و وسط پیشانی این مثلا آهو بزنیم، گوز بزنیم، بعد دست افشانی کنیم که عجب نشان دقیقی داریم که این چنین زدیم، مسابقه بدیم با هم در این جهت. نام این صید لهوی است در اسلام و این حرام است. این رو اسلام مجوز صادر نمی کند برای این کار. این ممنوعیت دارد، محدودیت دارد. حیوانات رو خداوند برای لذت بردن و این گونه ایذاها و آزارها نیافریده است، قرار نداده است. رابطه ما با اینها اینطور تبیین نشده است در اسلام. لذا صید لهوی رو به عنوان یه امر غیر مشروع و غیر معقول شرع مقدس اسلام اجازه نمیدهد. این رو تعطیل میکند. اما به شکل کار و پیشه و حرفه و تأمین مواد غذایی ممنوعیت و بخلی در این جهت حتما نیست. خب حالا گاه این صید همراه با یه وسائل کمکی است. یعنی گاه صیاد تیر به چله کمان نمی دهد یا خشاب رو پر نمی کند و دست بر ماشه نمی برد. گاه این از شیوه های دیگری است و این خیلی حساس بوده است. لذا اسلام این رو مطرح می کند. گاه صید از طریق حیوانات شکاری است. یعنی ممکن است که حیوانی رو دستاموز می کنند برای شکار. و این بحث تعبیر عجیب و بحث جالبی رو در این آیه خدای سبحان مطرح می کند. فرمود و ما علمتم، یعنی محدوده بحث روشن خود شد خدمت دوستان عزیز، و اون صیدهایی براش، اون چیزهایی برای شما حلال است که علمتم، شما تعلیم میدهید، من الجواره، از جوارهتون. کلمه جواره جمع جارحه، از ماده جرح. جرح یعنی اثر گذاردند. نمیگید جراحت ایجاد شد. گاه جرح به معنای به دست آوردن چیزی است و اکتساب است. به همین خاطر به دست انسان در کلام عرب جارحه میگویند. ید و جارحه، دست و حلقوم نای. در اون کتاب‌های لغت میگفتند ید و جارحه، دست و حلقوم نای. به دست جارحه میگویند چون به دبستان میکنید، گاهی حتی ضربه وارد میکنید، جراحتی هم ایجاد میکنید. به حیواناتی که اینها تأثیر گذارند، یعنی به تعبیر ما ایجاد جراحت می کنند، جارحه گفته می شود و جواره. البته جواره جمع جارح، مفرد آن اون تا این که وجود داره جنبه مبالغه داره، جنبه کسرت داره، یعنی که به شدت این کار رو می کنند، یعنی حیوانات شکاری، حیوانات صیاد. فرمود و ما علمتم، و برای شما حلال است صید اون حیواناتی که شما دستاموزشون کردید، آموزششون دادید، تعلیمشون دادید. البته این که میگوییم نه یوز پلنگی رو تعلیم بدهید، نه اینکه چیز دیگری رو شما تعلیم بدهید، بلکه اون چه مهم است مکلبین. مرادمون کلب است، مراد سگ است، مراد اون از میان این حیواناتی که میگوییم و جوارحی که مطرح میشه سگها مراد ماست. نه یوز پلنگ و نه چیز دیگر و نه غیر، بلکه مراد سگ شکاری است. مکلبین از ماده کلب، مکلب یعنی اون صاحب کلبی که سگ رو به شکار تربیت میکند و تعلیم میدهد و عادت داده است. میتوانید شما این رو استفاده کنید. کدام سگ را تعلمونهن؟ نه اون سگهایی که شما باشون کار کردید، آموزششون دادید، به اینها تعلیم دادید. خیلی عجیب است عبارت. مما علمکم الله، از اون دانشها و آموختنی هایی که ریشه اون از خداست. و الله شما خودتون چیزی ندارید که بخواید به کسی منتقل کنید. از آن که خدا به شما آموخته است شما استفاده کردید، این سگان رو و این حیوانات و کلاب رو آموزش داده اید، اینها الان شدن سگ شکاری، آماده شکارگری برای شما. مما علمکم الله فکلوا مما امسکنا علیکم. من همین قسمت رو بگم بعد یه مروری میکنم بحث رو با عزیزان. فکلوا، بخورید، هیچ اشکالی ندارد. مما امسکنا علیکم، شما سگ را رها میکنید، سگ شکاری را، شکار رو برای شما میگیرد، بر زمین میزند، میایستد بالای سر این شکار تا شما برسید. شکار جان میدهد. با همین که این سگ شکاری شما بیخ گلوی اون رو گرفت، این خفه میشه و این جان میدهد. این حیوان گلوی اون رو، این حیوان شما میدرد و این جان میدهد. اما نگه میدارد این رو، امسک نه، نگه میدارد این صید رو برای شما ها، و نه اینکه خودش برسد و سهم خودش رو بردارد بعد اونگاه سفره هم برای شما باقی بگذارد. نه، این میشه اکل السبع. این اون حرامی است که قبلا گفته شد در آیات قبلی، این حق خوردنش ندارید. اما اگه این حیوان به گونه ای آموخته شده است که شکار رو نگه میداره تا صاحب شکار برسد، فکلو، از این شکار ولو اینکه شما خودتون ذبحش نکردید میتوانید بخورید. آیا به همین سادگی؟ نه به این سادگی، اما در این حال ساده است. فکلو مما امسکنا علیکم، میتوانید از این حیوان، از این گوشت استفاده کنید. البته قیودی دارد، من جمله وذکر اسم الله علیه. هنگامی که میخواهید از این شکار استفاده کنید، باید مانند اون گوشت‌های دیگری که استفاده می‌کردید که همراه و قرین با نام خدا بود، این هم باید با نام خدا باشد. حالا چطور؟ من یه بازگشتی می‌کنم به ابتدای آیه و مرور می‌کنیم این قسمت و این حکم رو. آیه مبارک چنین فرمود که شما آدمیان خداوند توانی بهتون داده است که می‌توانید بعض از حیوانات رو تعلیم بدید. در باب شکار اون حیوانی که شریعت اجازه تعلیم اون رو می‌دهد، عرض کردم سگ است. ما وقتی که سگ رو در اسلام نگاه می‌کنیم، عجیب است احکام این حیوان. یعنی از یه طرف می‌دانید که به عنوان یه حیوان نجس مطرح میشه سگ، مانند خوک در کنار خوک مطرح میشه، سگ و خوک با هم مطرح میشن. از سوی دیگر می‌بینید وقتی این حیوان رو تقسیماتی براش می‌کنیم، ناچارم این رو بگم، در بحث مکاسب محرمه، یعنی اون کسبهایی که اقتصاد و ارتزاق از طریق اون حرام نیست، بحث فروش سگ رو مطرح میکنه. میگن خرید و فروش سگ این درآمد مشروع و قانونی نیست از نظر اسلام. بعد میگن هر سگی، میگن نه نه نه، مرادمون کلب الحراش، یعنی سگ ولگرد. اما اون سگی که نه، این آموزش میبیند برای حفظ منزل، اون سگی که آموزش می‌بیند برای حفظ گله، اون سگی که آموزش می‌بیند برای حفظ بستان و باغ، مزرعه، کلب و زرع میشه، کلب البستان میشه، و اون سگی که آموزش می‌بیند برای شکار، اینها خرید و فروششون مجاز است، ولو اگر یه کسی اصلا کارش این باشد، اشکالی در درآمدش نیست، میشود نان و این رو خورد سر سفره این نشست و مشکلی در این کار و کسب نیست، میشه براش مجوز و پروانه کسب هم صادر کرد، این اشکالی نداره شرعاً، مانعی نیست. این چهار سگ، در میان این چهار سگی که عرض کردم، یکی از اینها یه سر و گردن بالاتر می آید. این همون سگ شکاری است، کلب و صید. به این کلب و صید گاه دقت بفرمایید، بنابر همین آیه شریفه قرآن که الان اشاره کردم، کلب المعلم می گویند. ما یه معلم داریم، یه معلم داریم. معلم یعنی تعلیم دهنده، معلم اسم مفعول، یعنی اون کسی که فرا می گیرد، اون که تعلیم داده شده است. به این سگ شکاری میگن کلب المعلم، یعنی سگی که تعلیم داده شده است. این برخواسته از این آیه شریف است. این حیوان وقتی که تعلیم میبیند، باها پیدا میکند، دیه دارد عزیزان، دیه داره، دیهش مشخصه در فقه، دیه سنگی نیست، دیه کمی نیست. این حیوان که نجس العین است، دارای دیه میشه. اینجاست که ذهن بعضی ها به جولان میاد، کسانی مانند شیخ در گلستان دم از این میزنن که سگ چو علم آموخت او رست از زلال. داعیه این دارن که این سگ وقتی که علم فرا میگیرد، یعنی چیزی به این سگ تعلیم داده میشه، این هم از برکت علم منتفع میشه و از اون حالت سابقه خودش به در میاد. واقعا قابل توجه است. و بسیار مهم این دقتی که در شرع مقدس اسلام عمل میشه و با این حوصله شریعت و فقیهان خود پیشوایان دین ابتدا بعد عالمان دینی به این شیوه این بحث رو باز میکنن، طرح میکنن و مطرح میکنن. پس آیه شریفه فرمود اون سگانی که شما اینها رو آموزش دادید، اینها رو رها میکنید به سوی شکار. خب حالا اینها کی این حکم درست است و اون حیوانی که این سگ براتون صید کرده میتوانید گوشت اون رو بخورید؟ اگر شما برسید و شکار در حال دست و پا زدن باشد، وظیفه ذبح است، باید این ذبح بشه. اما اگر شما نرسیدید و جانداد ایرادی ندارد، به حکم آن است که خودتون این کار رو انجام دادید. شرط اول این است که ما علمتم من الجوارح مکلبین، این حیوان سگ باشد نه حیوان دیگری، و سگی باشد دو معلم، تعلیم دیده، آموزش دیده، نه سگ ولگرد، نه هر سگی، بلکه حیوانی. حالا ملاک آموزش چیست؟ آنی که فرمان صیاد رو بخرد، هنگامی که رها میکند برود، هنگامی که نهیش میکند بایستد. معیار اینه که اگر گفت برو حمله کند، وسط راه گفت بایست بایستد، دیگه شکار رو تعقیب نکند، صید رو تعقیب نکند. این حداقل نشانه این است که این سگ معلم است، یعنی تعلیم دیده است و این هنر شکار دارد و قدرت این کار رو دارد. صریحا خداوند این رو بازگو می‌فرماید. تعلمونهن مما علمکم الله. ببینید بعد این تعلمونهن فعل مضارع نشان میده که این آموزش این حیوان باید آموزش مستمر باشه، این باید آپدیت باشه، این حیوان باید خیلی به روز باشه، تعلیمش درست باشه و این عرض به خدمتون آموزش مستمری داشته باشد. چهارمین نکته‌ای که دیده میشه مما علمکم الله، این ریشه ی آموزشتون ریشه ی آموزش الهی است، یه دانشی است که از خدا موخته اید، از اون چه خدا به شما داده است به این حیوان میدهید. بالاخره میشه از جهت اخلاقی به نوعی پاره ای از آموزش هایی که احیاناً همراه با ایزا و آزار این حیوانات، چه این حیوان چه حیوانات دیگر باشه، اینها رو حذف کرد و کنار زد. این رو بعض از بزرگان من دیدم که توجه به این آیه کردن و این نکته رو مطرح کردن. فهمدن اگر مما علمکم الله هست، نمیشه با بعضی از حیوانات بعضی از بازی ها رو در آورد، نمیشه به اینها بعضی از چیزها رو تعلیم داد فقط برای تمسخر، فقط برای خندیدن، فقط برای مزاح و برای سرگرمی. به بیان ما حتی ایرادی ندارد من این جمله رو بگم، حیثیت این حیوان رو از بین بردن. همون حیوان هم حیثیتی دارد، همون حیوان هم آبرویی دارد برای خودش. این رو مسخ کردن، اونچنان باشد که اون سلطان و سبا و شیر بیشه کارش به اونجا بکشد که مثلا این مانند گربه لوسی تو فلان سیرک این عرض به خدمتون دارد نقش‌آفرینی این چهینی میکند. این مما علمکم الله نیست، این مما علمکم الشیطان است، نه مما علمکم الله. این فرق میکنه، این از اون نیست که خدا در اینجا به ظرافت میگوید. بنده واقعا عرض میکنم عزیزان دقت کنید، این کتاب کتابی است که بنا دارد پیچیده ترین اصول سعادت و هدایت رو مطرح کند، اما وقتی حاجت است حتی این مسئله ظریف رو هم شرع مقدس کلام الهی کتاب مستطاب خداوند بازگو می کند، اون هم با این ظرافت ها و با این جزئیات مسئله. مما علمکم الله. پنجمین نکته ای که وجود دارد فکلوا مما امسکنا علیکم، شما می توانید بخورید اما به شرط اینکه این حیوان حیوانی باشد که همان گونه که گفته شد سهمی برای خیش بر ندارد. این درنده ای نباشد که دنبال این باشد چون سگ درنده گوش یاف نپرسد که این شطور ساله هست یا آخر دجال، نه اینطور نباشه، نه این شکار رو امسک نه برای شما، نه امسک نه لنفسه، برای خودش نگه ندارد، برای شما این صید رو نگه دارد. این پنج، بخورید از آن چه نگاه می دارد علیکم برای شما. ششم، این خیلی مهم است، همان گونه که هیچ حیوانی را ما نمی توانیم ذبح کنیم و بخوریم الا به نام خدا و یاد خدا. توضیح دادم من این رو، ما جانی رو می خواهیم بگیریم عزیزان، محی و ممیت ذات باری تعالی است، ولو حیات حیوانی باشد. این حیوان هم برای خودش حیاتی دارد، حالا حیاتش حیوانی است، از حیات انسانی یه پله نازل‌تر است، ما نمیتونیم جانش بگیریم. خداست که محی و ممیت است، اگر ما میخواییم این کار رو بکنیم حتما باید باذن الله باشد و راه ابراز، اعلام، اقرار به اذن خداوند بودن این است که وقتی این کارت قرار میگیرد میگید الله اکبر، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، نامی، یادی، ذکری از اون محیی میبرید و اونگاه کارتون انجام میدهید. یعنی با یاد خداوند و ذکر الهی اقدام به این عمل میکنید و کار خودتون رو موجه میکنید به حجت شرعی به تعبیر ما. اینجا هم قضیه همینطور است. ششمین مسئله اینه. حالا ما اینجا چه بکنیم؟ هنگامی که به تعبیر ما مثلا قلاده این حیوان رو رها میکنید، حیوانی که حیوان اشاره میکنید، وقتی که به این حیوان که برو حمله کن، به مجرد حمله او میگویید بسم الله الرحمن الرحیم، میگویید الله اکبر، کفایت میکند. این همان گفتن نام خداوند بر این حیوان و ذبیح است. فرمود وذکر اسم الله علیه، یاد کنید نام خدا را علیه بر همین کلبی که تعلیمش دادید و داره حرکت میکنند و شکار میکنند. اگر ضمیر علیه رو بر اون صید بدانیم که دیگه با بقیه فرقی نمیکند، مانند کشتن عادی است. اما اینجا ظاهرا قضیه همون اولی است که عرض کردم و این رو بزرگان، مفسرین، فقها، محدثین مطرح میکنند. این رو در تفسیر آیه از ناحیه معصومین هم همین روایات آمده است و به همین شیوه مطرح شده است. پس ششمین مسئله هم این شد که هنگامی که رها میکنید این رو باید با یاد خدا رها کنید و کار تمام است. آیه شریف این حکم رو مطرح میکند. البته این روشن باشد، هنگامی که خداوند در مقام بیان یه حکم است، دلیلی ندارد مسائل جنبی و حاشیه‌ای که مربوط به این حکم نیست در این حکم وجود داشته باشد. من ناچارم این جمله را عرض کنم. در علم اصول بحثی داریم، میگن گاه خداوند در مقام بیان است از یه حکم، قانونگذار اصلا در مقام بیان از این حکم است، گاه در مقام بیان از این حکم نیست. خداوند سبحان الان در مقام بیان از حلیت و امکان استفاده از اون گوشتی است که شکار شما می شود توسط سگتون، توسط حیوان دست آموز شما و شکارچی شما. اما حالا این حیوان را اگر به دست آوردید، این دندان ها و نیش ها رو فرو برده است در گردن این حیوان و این رو عرض به خدمتون گردنش پاره کرده است، آیا این نیاز به تطهیر داره، نیاز به تطهیر نداره؟ دیگه ربطی به این آیه شریفه ندارد. اون رو در جای خودش گفتیم، خواهیم گفت انشاءالله در درس و جلسه و بحث و گفتگوهای بعدی. خداوند این رو گفته است و میگوید. پس اونجا در مقام بیان از اون جزئیات دیگه ممکنه خداوند در این آیه نباشه که نیست، اون در جای خیش مطرح شده است. پس اینها با هم دخلی نداره. فرمود وذکر اسم الله علیه، این حکم مطرح شد. ملاحظه فرمودید یه قاعده کلی، احل لکم الطیبات، هر شیء پاکیزه و چیز پاکیزه قابل خوردنی که این قذارت، ناپاکی، خباثت عقلن، فطرتن، شرعن در اون نباشه، شما آدمیان می توانید استفاده کنید، بهره برداری کنید. احل لکم ما فی الارض جمیعا، برید بهره برداری کنید. اون موارد منهی رو، اون موارد ممنوع رو ما به شما تذکر خواهیم داد. حالا اگر ذهنتون در مورد این نوع شکار تردید داره، اینم حکم این، اینم اشکالی ندارد، اینم میتوانید به این شیوه استفاده کنید. پس روشن شد این اختصاص به همین سگ دست آموز دارد، نه به حیوانات دیگر. البته این که عرض میکنم، این اختلاف که چه عرض کنم، گاهی بعض از عالمان اهل تسنن این مکلبین رو به نوعی دیگه معنا کردن یا کم توجهی میشه گفت به بیانی کردن، از لغت پارون طرف نهادن و معنا را عام گرفتند. اما عالمان شیعه هرگز چنین کاری رو نکردن و مکلبین رو به همون معنای کلب و کلاب دونستن و بر همین معنا پافشاری کردن. به دنبال اون فرمود و اتقوا الله، خوب دقت بفرمایید، بعد از اینکه این حکم رو با این شش ضابطه به بیانی خداوند سبحان مطرح می کند، حالا تلویحاً، بعد می فهمد و اتقوا الله، رعایت کنید حدود خدا را، مراقب باشید. اگر یه حکمی رو با ضابطه و چهارچوب اون شرع مقدس مطرح می کند، خواهش می کنیم، تقاضا می کنیم از شما با همون ویژگی ها عمل کنید. نگید حالا یه سانتین طرف در یه سانتون طرف، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردشه، حالا چی میشه، حالا مثلا این طور باشه یا نباشه. و اتقوا الله، اگر قانون رو از خداوند میپرسید، اگر یسالونه که حکم خدا را می خواهید بدانید، پس تقاضا می کنیم حکم خدا را بدانید و عمل کنید، همان گونه که برای شما بازگو می شود. و تقول الله، دیگه اعمال رأی و نظر در حکم خدا نکنید، دیگه مراقب باشید حدود خدا را. یا نمی آیید در این مکتب و در این دانشکده ثبت نام کنید، یا اگر ثبت نام کردید باید آیین‌نامه داخلی رو درست رعایت کنید. و تقوا الله، حدود خدا رو رعایت کنید، حکم الهی را رعایت کنید و به دقت عمل کنید. و بدانید اگر غیر از این عمل کردید، ان الله سریع الحساب، خداوند سریع الحساب است. خب یه معنایی که از این میفهمیم آن است که اگر به خلاف این عمل کنید، پیامدهای اون گریبانتون رو میگیرد. اگر به غیر این عمل کردید، آنی که گفت خداوند اهل لکم، نه شما خبائث رو خوردید. آنی که خداوند سبحان فرمود به این شیوه استفاده کنید، نه شما جور دیگر استفاده کردید، حساب این رو باید سریع پس بدید. این رو خداوند سبحان با شما برخورد قانونی میکند، به تعبیر ما نتیجه ی عملتون سریعا به شما باز میگردد و شما رو دچار مشکل خواهد کرد، سریع الحساب. اما یه نکته ای رو هم نمیتوانیم بگذاریم از این جمله، مثل این که بعد از این که این بحث این حیوان و این صید و این شکار و این خصوصیات و این محدود هم مطرح میشود، خود این سریع الحساب هم بالاخره یه پیامی دارد. شاید از آیه بتوان استفاده کرد که سوء رفتار در این محدوده و در این زمینه ها دور نیست که حساب اون سریعا دامن آدمی رو در همین چهار سباه دنیا هم فرا گیرد. اینی که ما اعتقاد داریم که پاره از اعمال آدمیان، گوشه از حد اقل نتائج اون در این دنیا بازتاب این سویی دارد، که این رو میتونم به جرأت عرض کنم در خیلی از روایات، نسبت، خوب دقت بفرمایید، نسبت به تعزی حیوانات، ایزاء حیوانات، ایزاء بیمورد حیوانات، این رو ما در روایات بعضن داریم، که از اعمالی است که در همین دنیا یه عوارض سوئی برای انسان داره، یعنی یه پیامدهای منفی برای انسان. خدای رحمت کند، قدیمی ها با همون ذهن عامی خودشون گاه در این جهت یه دقتهایی داشتن، میگفتن این نمیدونم این گنجش رو مادر چنین نکن، نمیدونم این گربه رو اینطور نکن، بترس از این که سرت میاد، این گربه رو از بچه‌هاش جدا نکن، بعد از بچه‌هات جدا میشی یا مادر. با همون ذهن سنتی خودشون و عامیانه خودشون مطالبی میگفتن که واقعا عامی نبود، عامیانه نبود، بسا حکیمانه بود. و این نکته هست، و شاید از این آیه شریفه ان الله سریع الحساب به دنبال این بحث، این نکته را هم به نوعی بتوان استفاده کرد و مطرح کرد، که یه حمایت این چنینی را هم خداوند مطرح کند. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. وارد آیه دوم شدیم، یعنی آیه پنجم. چون این بحث خوردن مطرح شد، بگذارید که این رو هم خدمتتون بگوییم. احل الیوم احل لکم، همان الیومی که گفتیم خدمت دوستان قبلا در نوبت پیشین، امروز احل لکم الطیبات، دیگه ما اعلام میکنیم، شما مشکلی ندارید، احساس محدودیت نکنید مسلمانان، در بهره برداری و ارتزاق و استفاده و لذت بردن و حظ خودتون رو یافتن از طیبات مشکلی ندارید. احل لکم الطیبات، استفاده کنید، بهره ببرید. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، و طعام، و طعام من حالا به این معنا میگم، توضیح میدم، و طعام اون کسانی که کتاب داده شدند، یعنی اهل کتاب، اوتوا الکتاب در قرآن یعنی یهودیان و مسیحیان، و طعام و خوردنی های اهل کتاب هم دیگه از الان به بعد دلنگرانی نداشته باشید، حل لکم، اینها هم برای شما مجاز است، منعی نیست و حلال است. کما اون که و طعامکم حل لهم، اگر اونها میخوان از طعام شما بخورند مانعشون نشید، بگذارید این تداخل و ترابط ایجاد بشه، اشکالی ندارد، اونها هم شما پذیراییشون کنید و از طعام شما بهره ببرند. والمحصنات من المؤمنات، اول این رو خداوند مطرح میکند، بعد بحث تزویج و زوجیت مطرح میشه با زن مسلمان و غیر مسلمان. آیه عجیبه. اول خوردنی ها رو مطرح میکند، بعد ازدواج رو مطرح میکند. خوب توجه کنید، تقارن این دو نکته با هم یه پیامی رو به ذهن میارد. اصلا نخست این که بر تقدیر خوردن و ازدواج چه ارتباطی با هم دارند اینا؟ خوردن عامل بقای شخص است، ازدواج عامل بقای نسل است و جامعه انسانی است. این دو با هم خیلی ارتباط تنگاتنگی دارند، بقای نسل و بقای فرد، بقای سالم شخص و بقای سالم جامعه. اینها قاعده دارن، ضابطه دارن، اینها احکامی دارن، حدودی دارن، روشنگری هایی نیاز دارن که خداوند این دو رو تنگاتنگ با هم در این آیه شریفه تجمیع می کند و بازگو می فرماید ذات حق. فرمود اهل لکم الطیبات، بعد فرمود طعام اهل کتاب هلون لکم. این از آیاتی است که عرض کردم اینها یه مقداری دقت‌های ویژه‌ای داره، من فرصت بحث تفسیری شاید در اون حد مهیا نباشه که بخواهم به تمام جزئیات پیچیده فقهی این بحث خدمت دوستان اشاره کنم. در حد بیان تفسیر عرض می‌کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز و مخاطبان محترم. عرض میکنم فرمود طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. کلمه طعام یه قدر متیقن مسلم دارد و اون یعنی گندم. اصلا معنای اولیه کلمه طعام یعنی بر، بر یعنی گندم. این معنای اولیه لغت طعام است. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، خوردنی های اهل کتاب، گندم اهل کتاب یا چیزهایی مثل گندم، الحبوب والبقول. حدیث از وجود مقدس امام سوال میکنن، سری امام معصوم تفسیر میکنن، الحبوب والبقول، دانه ها، این حبوبات، عرض به خدمتون سبزی ها، این هایی که یهودیان مسیحیان عرضه میکنن برای شما استفاده کنید، هیچ منعی ندارد، مشکلی ندارد. و مگر ما گمان محدودیت و ممنوعیت به اینها داشتیم؟ یعنی ما خیال میکردیم نخود و گندم و ماش و عدس اهل کتاب مسیحیان و یهودیان بر ما حرام است اگه اینها تولید کنن؟ بله، این ذهنیت بوده است. یعنی با توجه به اون حساسیت سالهای اول، با توجه به اون شدتهایی که در آیات شریفه، درگیریها و تقابلهایی که بین یهودیان مسلمانان، اون شدتها، عنادها، دشمنیها، کینه‌ورزیهایی که نسبت به اهل ایمان داشتن، آیه را اشاره کردیم در سوره مبارکه بقره، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. اینا دست و پا میزنند، به تمام تلاش ها میکوشیدند که بتوانند ولو یه نفر رو از اسلام برگردانند، یه نفر رو به عنوان واخورده و سرخورده از اسلام به جامعه معرفی کنند تا موجب دلواپسی، دلنگرانی و موجب تزلزل و تشویش در آراء عمومی جامعه مسلمانی باشد. خیلی اینها کار کردند، اما مسلمان ها شما از این فضا بدرایید. شما بدونید با تمام این مسائل و درگیری ها بناء اسلام بر این نیست که ببرید، قطع کنید با دنیای خارج، با این طرف، با اون طرف، با یه ابدا نه، بنای ما این نیست. ما نمیخوایم، ما بنامون با همون نقاط اشتراک است. این رو بارها اشاره کردم خدمت دوستان. مبنای عالی رو اسلام تعریف میکند و تعیین میکند همیشه، با هر اون کسی که صحبت و نقطه اشتراک و نقطه افتراق دارید، اسلام انگشت بر نقطه اشتراک میگذارد. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. اهل کتاب بیایید از اشتراکات شروع کنیم، نه از افتراقات. همیشه دو تا حزب، دو تا گروه، دو تا مکتب مقابل هم اگر از نقاط مشترک آغاز کنن گفتمان و دیالوگشون رو، مسلم بدانید اون نقاط افتراقشون یک به یک حل می شود. اما وقتی میان از اختلافاتشون شروع می کنند، دامنه اون گسترده تر می شود. به جای این که بیان اشتراکات رو مبنا قرار بدن، مگه تو اختلافات خانوادگی غیر از این است؟ اگر واقعا در میان یه زوج، یه زن و شوهر، اون نقاط اشتراکشون رو بیان بزرگ کنند، به پرورانن، بحث کنند، بعد می تونند به برکتی اینها اون افتراقات را هم تبدیل به اشتراکات کنند. اما وقتی از اون تمایزها شروع میکنن، بعد کم کم میبینن اون اشتراک چون هم تبدیل به افتراق میشه، تبدیل به افتراق میشه، همون ها هم از کفشون میرود. این رو قرآن مبنا قرار میدهد در برخورد با یهودیان و مسیحیان، مگر این که بحث کینه‌توزی، مقابله، شمشیر رو از رو بستن و حجمه به کیان و بنیاد اسلام باشد که اونجا دیگه قصه فرق میکنن. فرمود این محدودیتی که قبلا وجود داشت یا شما حس میکردید، این دلنگرانی نداشته باشید، نمیتونید از طعام اونها استفاده کنید، اونها رو بر سر سفرتون بنشانید بیان غذای شما رو بخورن، شما از طعام اونها استفاده کنید. از معقولات حالا بیاید یه قدی بالاتر از این، یعنی از اون طعام قدر متیقن که عرض کردم بیاید یه قدی بالاتر، نمیتونید از بقیه خوردنی های اهل کتاب استفاده کنید. البته طبیعی است اون خوردنی هایی که ذاتاً برای شما مسلمان امکان خوردنش باشه، یعنی اگر شما میخواید از اهل کتاب استفاده کنید نمیتوانید یه نمیدونم ژامبون گوشت خوک استفاده کنید، نه این نمیشه دیگه، این چون ذاتاً برای شما قابل استفاده نیست، این اصلا به اصطلاح ما نجاست عدم حلیت و حرمت ذاتی داره، این نمیتونید استفاده کنید. یه چیزی که شما میتوانید شیر نمیدارم گاو این یهودی استفاده کنید، هیچ مشکلی نیست، میتوانید بهره ببرید استفاده کنید. شما از اون چیزهایی که مجازید از آن یهودی و مسیحی هم که باشد حل لکم، میتوانید بهره ببرید. پس یک، اونی که ازش استثنا میشه اولا آن چیزی است که ذاتن نمیتونه مسلمان استفاده کنه، از آن یهودی و مسیحی باشه، مانند این ما شراب، مانند نمیدونم عرض به خدمت، این که بگیم ما این شرابم خب بالاخره هلل، نه این که نمیشه دیگه، این مشخصه. دوم این که نسبت به ذبیحه و گوشت این قبلا تصریح شده است، خداوند سبحان به شکل شدت و حدت فرموده است از آن چیزی میتوانید بخورید که کلوم ما ذکر اسم الله علیه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از آنی که یاد خدا بر آن شده است میتوانید بخورید، آنی که نشده است نمیتوانید بخورید. پس نسبت به گوشت با توجه به اون حساسیت ویژه‌ای که اسلام دارد، اون گوشتی و ذبیحه‌ای که یهودیان و مسیحیان دارند قابل استفاده برای انسان مسلمان نیست، این جزء این طعام نیست، به دلیل قبل آیه، به دلیل بعد آیه و دیگه آیات قرآن که بازگو کردیم. همینجا من داخل پرانتز تکرار میکنم دوستان عزیز، همیشه گفته ایم که در قرآن عام وجود دارد، خاص وجود دارد، مجمل وجود دارد، مبین وجود دارد، مبین وجود دارد، مطلق وجود داره، مقید وجود داره، ناسخ وجود داره، منسوخ وجود داره. و به بیان واسع‌تر بگویم خدمت عزیزان، فهم قرآن رو باید از کل قرآن بجوییم، نه از یه آیه قرآن، یعنی این آیه دیگر ینطق بعضه به بعض، به تعبیر امیرالمؤمنین پاره قرآن پایه دیگر رو تبیین میکند، تفسیر میکند و یه مطلب واحدی رو دست شما میدهد. اگر ما بخوایم بحث ذبیحه اهل کتاب، خوردنی های اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان رو بدانیم، در تمام قرآن میدونیم. پس قدر متیقن این که از این آیه شریفه استفاده میشه و از کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. استفاده میکنیم و بهره برداری میکنیم اینه که نوع خوردنی های اهل کتاب منهای اون چیزهایی که ذاتن غیر قابل استفاده است، و دوم اون ذبیحه و اون چیزهایی که با شروط اسلامی یافت نمیشود در نزد اونها، اینها رو که بگذاریم کنار ماورای اون میشه حل لکم. دیگه این احساس جدایی و قرابت نکنید، این فاصله‌ای که ایجاد شده است شما این رو در اون حد نگینید، بناتون بر ارتباط باشد نه فاصله گرفتن. و طعامکم حلون لهم، اینم در قرینه بعدی است، و شما از غذای خودتون و از طعام خودتون و خوردنی های خودتون میتوانید اطعام کنید و اینها رو بخورانید. این قسمت اول. به دنبال اون فرمود والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. حالا اینجا بحث، من تردید دارم که وارد بحث بشم چون دیگه دامنه سخن گسترده میشه و قابل جمع شدن به این بحث و گفتگو نیست، فقط یه جمله عرض میکنم. به دنبال این وارد بحث ازدواج میشه، مسلمانان آزاد است، مباح است برای شما، احساس محدودیت نکنید، میتوانید، حلال است برای شما. والمحسنات من المؤمنات، زنان محسنه مؤمنه شما میتوانید، و بالعکس مردان برای زنان، زنان برای مردان میتوانید استفاده کنید. و همچنین والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، محسنات از اوتوا الکتاب را، یه بانوان و زنان خاصی رو از اهل کتاب هم شما میتونید با اینها ارتباط اینچنینی داشته باشید، همان گونه که با زن مسلمان ارتباط دارید. این چیه این حکم و این مسئله بسیار مهم و بسیار جدی و شاید یکی از مسائل لغزنده‌ای هم که در صدر اسلام هم وجود داشت و به بیان این هم یکی از راهکارهای تردید، تشکیک و به بیانی حتی لغزاندن آحاد جامعه اسلامی بود، همین حساسیت مسئله جنسی در ارتباط بین مسلمان و غیر مسلمان، یهودی و مسیحی بود. این رو خداوند سبحان به زیبایی در این آیه بازگو می کند و جزئیات اون مطرح میشه و دو سه تا نکته وجود داره که کمتر در جای دیگر آمده است. سوره نساء و اینجا یه بحث منحصری رو خداوند سبحان مطرح می کند که انشاءالله سعی می کنم که بحث رو با جزئیات اون در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.